بخش 23.
وقتی که به طرف پل و کنار دژ می رفتم دیدم حسین جباری به سختی مجروح شده و خون زیادی از دست داده بود. رنگش کاملا زرد شده بود و تا شهادت فاصله ای نداشت. خیلی سخت می شد او را به عقب آورد. بچه ها سعی کردند حسین را به عقب برسانند، اما درگیری به حدی بود که امکان این کار وجود نداشت و حسین هم همانجا درون دژ کانال زوجی وقتی که هنوز بچه ها درگیر بودند شهید شد. خود را به نزدیک پل رساندیم. یک دستگاه پی ام پی از دشمن هم در گوشه‌ای مانده بود. در همین موقع عراقی ها با دو دستگاه تانک به فاصله 100 متری ما رسیدند. نیروها هم در پشت تانک ها و خاکریزهای منقطع مستقر بودند و تیراندازی می کردند. علی شریفی با یکی از گروهان ها در وسط با دشمن درگیر بود. او بعدها برایم تعریف کرد و گفت:
جلو درگیر بودیم، دشمنم فرار می کرد. دسته حسن هوشیاری رفت سمت چپ به طرف خاکریزا تا هم دشمن و فرار بده و هم تامین باشه. ما هم وسط درگیر بودیم. یهو دیدم یه تانک یواش یواش میاد طرفمون. فکر کردم بچه های حمید عرب نژادن. خیلی خوشحال شدم. آخه یه تانک هم تو اون شرایط میتونه قوت قلب باشه. رسیدم به تانک. راننده تانک سرش بالا بود. منم بلند سلامش کردم. گفتم خدا قوت. خوش اومدی برادر. برو جلوتر و پشتیبان بچه ها باش. راننده سری تکون داد و دستی بالا کرد. 100 متری که جلوتر رفت دیدم برگشت و شروع کرد تیراندازی کردن. تازه متوجه شدم که تانک عراقی بوده و من رو دست خوردم.
شیخ علی عبدلی عمامه به سر داشت و برای بچه ها مهمات می رساند. آخرین باری که او را دیدم گلوله RPG آورده بود. گفتم شیخ علی شما سریع به عقب برید و اینجا نمونید. قبول نکرد و گفت:
نه، عقب نمیرم. میخوام تا آخرین لحظه کنار بچه ها باشم.
به فتایی که نزدیک پی ام پی بود رسیدم. بچه های تخریب موفق شدند پل را منفجر کنند و با این انفجار جناح عملیات را حفظ کنند. در هنگام انفجار پل گلوله هایی از خاک و گل بلند شد و به زمین برخورد کرد. قدرت انفجار خیلی بالا بود. ناگهان در آسمان کلوخ بزرگی را دیدم که با سرعت زیاد روی سر فتایی فرود می آمد. یک لحظه بدون از دست دادن فرصت او را نزدیک پی ام پی کشاندم. اگر دیر جنبیده بودم معلوم نبود چه اتفاقی می افتاد. پل که منفجر شد آرامشی به بچه ها دست داد. رفتم سمت پل. علی شریفی و حسین منگلی اسلحه کلاش دستشان بود و یک سره روی دژی که فقط 100 متر با عراقی ها فاصله داشت راه می رفتند و رجزخوانی می کردند و به بچه ها روحیه می دادند. بچه ها آنها را پایین می کشیدند ولی دوباره می رفتند بالا و به رجزخوانی خود ادامه می دادند و همزمان به سمت عراقی ها تیراندازی می کردند. تبادل آتش بین ما و عراقی ها سخت شد. من RPG خوب می زدم و گلوله ها تقریبا همیشه به هدف می خوردند. چون زیاد کار کرده بودم و فوت و فنش توی دستم بود. به مجتبی احمدپور که یکی از پیک های گردان بود گفتم: مجتبی سریع RPG به من برسون. گلوله RPG را به سمت تانک شلیک کردم. به برجک تانک خورد اما منفجر نشد. دومی را شلیک کردم. به شنی تانک خورد و باز هم منفجر نشد. خیلی برایم عجیب بود که چرا این گلوله ها منفجر نمی شوند. بعد از عملیات فهمیدم که مجتبی فراموش کرده بود زامن گلوله ها را جدا کند و به همین علت آنها منفجر نشدند. فتاحی با حاج قاسم تماس گرفت و وضعیت را به او اعلام کرد. ایشان هم دستور داد تا ما بیاییم و پشت پل مستقر شویم. فتاحی به من و علویان گفت:
بذارید من برم تو آب ببینم اوضاع چطوره. میشه رفت یا نه؟ اگه دیدم میشه رد شد شما بچه ها رو آروم آروم بیه.
سپس وارد آب شد. سخت بود اما میشد عبور کرد. وقتی از آب گذشت به ما اشاره کرد و گفت:
بچه ها آروم پشت سر من بیان.
ما هم زدیم به آب. آب که چه عرض کنم، آب و گل. باید شنا میکردیم و خود را به آن سو میرساندیم. در حال شنا بودم که دیدم سنگین شدم و دارم زیر آب میروم. نگاه کردم دیدم علویان پای من را گرفته. گفتم: علی چیکار داری میکنی؟ گفت:
حسین من شنا بلد نیستم.
گفتم: پس طوری منو بگیر که پایین نرم. خلاصه به هر زحمتی بود خود را به عقب رساندیم و پشت دژ قرار گرفتیم. همه آمدند اما شیخ علی عبدلی همراهشان نبود. نگران شدم. گفتم: پس آشیخ علی کو؟ بچه ها گفتند:
شیخ علی مجروح شد، نتونستیم بیاریمش عقب، همونجا شهید شد.
شنیدن خبر شهادتش برایم خیلی سنگین بود. از یک طرف خوشحال بودم که بچه‌ها به سلامتی از آب گذشتند و از طرفی شهادت شیخ علی داغ بزرگی روی دلم گذاشته بود. بعدن متوجه شدیم که نورالله جعفری هم شهید شده و جنازه‌اش جا مانده. داغ دوستان خیلی سخت بود، خصوصا وقتی احساس کنی از قافله شهدا جا مانده ای. موقعی که به عقب رسیدیم، حاج قاسم گردان 414 را به فرماندهی احمد حمزه‌ای فرستاده بود تا در پشت کانال به سمت جناح و روبروی دشمن حالت بگیرند. در همین زمان حاج قاسم میرحسینی را در کانال روبروی دشمن دیدم که تذکرات لازم را میداد و اصرار میکرد که به بچه‌ها روحیه بدهید و درست همان لحظه سعید جعفری فرزند شیخ حسن جعفری را دیدم. خیلی با روحیه بود. او اهل شهر بابک اما بزرگ شده قم و تهران بود و در گردان 419 جیرفت خدمت میکرد. از نورالله جعفری پسر عمویش پرسید. من سکوت کردم. سری گفت:
نورالله هم شهید شده؟
گفتم بله. گفت:
خوشا به سعادتش.
مدتی بعد سعید هم در درگیری و شکار تانک های عراقی در همون منطقه به شهادت رسید و به پسر عمو و همرزمان شهیدش پیوست. گردان ما به دلیل درگیری صبح آسیب دیده و عده‌ای شهید و مجروح داده بود. تعدادی از بچه‌ها هم سلاح و تجهیزات خود را به دلیل مشکلات عبور از آب و عملیات انفجار پل در آب ریخته بودند و سراپایشان خیس و پر از گل و لای بود. زمستان بود و سوز و سرما تا مغز استخوان آدم نفوذ می‌کرد. از یک طرف هوای سرد و وضعیت فیزیکی بچه‌ها و از طرف دیگر نداشتن سلاح برای دفاع از خود در صورت حمله احتمالی دشمن معضل بزرگی شده بود. پس عقل حکم میکرد که نیروها به عقب رفته و بعد از تجدید قوا مجدداً آماده نبرد شوند. رزمنده‌ای در گردان داشتیم به نام یدالله سلیمانی که از دوستان قدیم و هم محلی حاج قاسم و معاون گورهان بود. یک انسان استثنایی و خوش اخلاق و اهل تهجد و راز و نیاز. همه میگفتند ایشان شهید میشود. هنگامی که بعد از انفجار پل به پشت کانال آمدیم و او را زنده دیدیم واقعاً تعجب کردیم. چون اکثر شهدا به دلیل روحیات معنوی خاصی که داشتند قبل از عملیات مشخص می شدند و سلیمانی هم از آن طیف بود. ارتباطات قلبی، روحیه شهادت طلبی، آرامش و اخلاص خاصی در وجود این مرد الهی بود. دشمن که در آغاز عملیات گیج شده بود تازه داشت خود را پیدا می کرد. تانک های دشمن روبروی ما و لشکر 25 کربلا مستقر شدند و شروع کردند به آتش ریختند. فتاحی چند بار با حاج قاسم تماس گرفت و گفت:
اجازه بدیم ما بیایم عقب، بچه‌ها اینجا تلف میشن.
اما ایشان قبول نکرد. شب شده بود. لباس‌های گلی و خیس ما هم شدت سوز سرما را مضاعف کرده بود. آتش دشمن لحظه به لحظه زیادتر میشد. تنها جان پناه ما کانالی بود که دشمن مرتب روی آن آتش می‌ریخت. فتاحی گفت:
حسین، خودتو به حاج قاسم برسون، وضعیتو براش بگو. رازیش کن بچه‌ها بیان عقب تا بعد تجدید قوا آماده ی حرکت بعدیشن.
گفتم باشه میرم، اما آتش خیلی زیاده، شاید نرسم و نتونم مأموریتمو انجام بدم. بنا شد دو نفر از پیک‌های گردان همراه هم بیایند که اگر اتفاقی برای یکی از ما افتاد دیگری بتواند کار را تمام کند. شیخ اصغر محمدیان برادر خانم من و سید غلامرضا وزیری برادر خانم خودش را با من فرستاد. فاصله ما تا سنگر عقبه 3 یا 4 کیلومتر بود. هوا تاریک بود. آتش باران دشمن ادامه داشت. در آن ظلمات شب گمان می‌کردی که هزاران شهاب نورانی در حال چرخش در آسمان هستند. آن دو نفر را توجیه کردم که پس از رسیدن به فرمانده لشکر در مورد چه چیزی صحبت کنند. حرکت کردیم در حالی که هیچ کدام از ما فکر رسیدن را هم نمی‌کردیم، چه رسد به برگشتن. موقعیت بسیار خطرناک بود، اما رسالت ایجاب میکرد که خطر را به جان خریده فرمانده را از وضعیت مطلع کنیم. با فاصله 50 متری پشت سر هم حرکت کردیم. با هم نرفتیم چون میخواستیم اگر اتفاقی افتاد هر 3 نفر با هم نباشیم و لااقل یکی از ما زنده بماند. در مسیر که میرفتیم علیار شول فرمانده گردان 416 عاشورای شهرستان سیرجان را دیدم که گردانش با ستون 1 در حرکت بود. علیار با من احوال پرسی کرد و وضعیت را جویا شد. قضیه را گفتم، خداحافظی کردم و به راه خود ادامه دادم. با با وجود همه خطرات الحمدلله بدون هیچ مشکلی به خط اول دشمن رسیدیم. کمی صبر کردیم تا یک قایق آمد و سپس سه نفری با آن به سمت خط مقدم خودمان حرکت کردیم. از محل پیدا شدن اسکله یگان دریایی تا سنگر فرماندهی لشکر مسافتی حدود 300-400 متر بود. به سنگر حاج قاسم رسیدیم. داخل شدم و سلام کردم. حاج قاسم و اکبر خوشی جانشین ستاد لشکر با دو بیسیمچی در حال هدایت عملیات بودند. حاج قاسم در حالی که خیلی خسته و گرفته بود و گویی غم همه عالم روی شانه هایش سنگینی می کرد، دستی تکان داد. تعجب کردم. هیچ وقت حاجی را اینجوری ندیده بودم. نه احوال پرسی درست و حسابی، نه خوش و بشی. آن چهره مهربان و صمیمی در حالی از اندوه فرو رفته بود و این را هر کسی می توانست بفهمد. خلاصه دل به دریا زدم و جریان را به حاجی گفتم و اصرار کردم که اجازه دهد بچه های گردان ما به عقب بیایند و الا برایشان مشکل ساز می شود. اما حاجی قبول نکرد و گفت
فعلا بمونن.
دو سه بار موضوع را تکرار کردم. خیلی سماجت به خرج دادم اما حرف حاجی یکی بود.
نه نمیشه.
اکبر خوشی نزدیک من آمد و یواش در گوشم گفت
حسین زیاد اصرار نکن. حتما رمز و رازی تو کاری که حاجی اجازه نمیده. تازه امروز دم غروبی حاج قاسم میرحسین جانشین لشکر، حاج مهدی زندی مسئول ادوات لشکر همه شهید شدن و حاجی اصلا حال خوشی نداره.
با شنیدن این خبر تلخ انگار همه دنیا روی سرم خراب شد. نمی توانستم چیزی را که میشنوم باور کنم. میرحسینی زندی، خدای من چقدر داغ این دو نفر سخت بود. او دوتا از بهترین فرماندهانش را یک جا از دست داده بود. من با میرحسینی دوست صمیمی بودم. خدا میداند آن شب چقدر متأثر شدم و چقدر از خودم خجالت کشیدم. تازه فهمیدم حاج قاسم در این مدت کوتاه چه کشیده است. ثانیه‌ها به کندی می‌گذشت. نشسته بودم و مات و مبهوت حاج قاسم را نگاه می‌کردم و او آرام آرام لشکر را هدایت می‌کرد. فرماندهان را صدا می‌زد و اصرار می‌کرد که
مواظب بچه‌ها باشین، جون پنا داشته باشن.
پشتیبانی لشکر را صدا می‌زد و در خصوص رساندن آب و غذا به بچه‌ها تأکید می‌کرد. توپخانه و ادوات لشکر را صدا می‌زد و می‌گفت
صدامو می‌شنوی عقبی؟ با فرماندهای جلو در ارتباط باشید. آتیشو قطع نکنید.
تقریبا یک ساعتی به همین منوال گذشت و من فقط و فقط به حاج قاسم نگاه می کردم و با مرور آن خبر تلخ بیشتر حال او را درک می کردم. لحظاتی بعد حاجی به سختی از جایش بلند شد. دیگر رمقی در زانوهایش باقی نمانده بود. به سمت در سنگر رفت. من هم پشت سرش بیرون رفتم. دیدم آرام آرام آستین دست چپش را بالا زد اما نتوانست دکمه آستین دست راستش را باز کند. قبلا بازو و آرنجش مجروح شده و آسیب جدی دیده بود. با صدای محزون گفت
حسین دکمه منو واکن.
دکمهش را باز کردم و به سمت تانکر آب رفتیم. قدرتی در دستهایش نبود تا شیر تانکر را باز کند. شیر را باز کردم و وضو گرفت. من هم نماز نخوانده بودم. وضو گرفتم. آمدیم داخل سنگر و نماز خواندیم. حاجی با سختی به رکوع و سجود می رفت. حس می کردم قامت و استوارش از این داغ بزرگ خمیده است. حس می کردم کمرش زیر بار این مصیبت خم شده است. اما نه، حاج قاسم میرحسینی اسوه پایداری بود. حاج قاسم روحیه ما بود. نمازمان تمام شد. حاجی با فرماندهان جلو یعنی شول و حمزه‌ای تماس گرفت و وضعیت را کاملا کنترل کرد. بعد رو کرد به خوشی و گفت
به فتایی بگو گردان رو با احتیاط بیاره عقب، تو سنگرهای دج فاطمه زهرا مستقر کنه. متوجه شدی؟
بعد رو کرد به من و گفت
حسین جان خودم غروب اونجا بودم، وضعیت بچه های شما رو دیدم، از همه چیزم خبر داشتم. اما اصرار من به خاطر این بود که گردان 416 کاملا مستقر بشه بعد شما بیاید، چون میدونستم اگه تو مسیر گردان 416 عاشورا وضعیت بچه های شما رو اونم با این حال پر از گل و لای و بدون اسلحه ببینه خب معلومه رویش ضعیف میشه. با توجه به وضعیت دشمن که آرایش گرفته و بیدار شده بود صلاح نبود، اما حالا که گردان 416 مستقر شده شما برگردین عقب آماده باشین.
آن شب را در سنگر حاج قاسم ماندم و چون شب قبل بیدار بودم و بعد از نماز صبح تا رسیدن به ایشان یک سر راه رفته و دویده بودم، هنگامی که در سنگر دراز کشیدم هیچ نفهمیدم و تا اذان صبح به خوابی عمیق فرو رفتم. بعد از نماز و همین که هوا روشن شد خداحافظی کرده و به طرف گردان رفتیم. وقتی به گردان رسیدم از حال بعضی از بچه هایی که نمیدیدمشان سوال کردم. از حال سلیمانی پرسیدم. بچه ها گفتند
بعد از رفتن شما یه گلوله توپ مستقیم اومد و خورد وسط کانال. سلیمانی و صادق تماسبی هر دوتاشون همونجا شهید شدن.
مدتی را در آنجا ماندیم. برخی گردان هایی در منطقه حاضر شدند، فرمانده لشکر اعلام کرد گردان 417 برای تجدید قوا و تجهیز به مقر عقبه خود در جنگل های دوبهردان اهواز برگردد. بچه ها را با کامیون به عقب بردیم. عده‌ای از دوستان شهید شده بودند. همه در فراق این عزیزان می سوختیم. عزیزانی که چند روز قبل با هم بودیم، می گفتیم و می خندیدیم. اما حالا دیگر آنها پیش ما نبودند.